بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث مربوط به زبان دین چند نکته مقدماتی را در جلسه قبل بیان کردیم و حال وارد اصل موضوع می شویم. در خصوص اینکه زبان دین آیا کارکرد معرفتی یا معرفت شناختی دارد یا ندارد، به طور کلی دو دیدگاه مطرح شده. به عبارت دیگر مجموعه آراء و نظریه هایی که درباره زبان دین مطرح شده است به دو دسته کلی تقسیم می شوند که یک دسته دیدگاه های معرفتی اند و یک دسته دیدگاه های غیر معرفتی. ابتدا دیدگاه های غیر معرفتی را بررسی می کنیم. این دیدگاه ها برای زبان دین نقش معرفت بخشی قائل نیستند، یعنی معتقد نیستند که گزاره های دینی نسبت به واقعیت و حقیقت به انسان معرفتی را اعطا می کنند، حالا چه مربوط به قلمرو طبیعت باشه یا قلمرو ماورای طبیعت. دو مکتب فلسفی چنین دیدگاهی را اظهار کردند که یکی پوزیتیویسم منطقی است و دیگری فلسفه تحلیل زبانی. پوزیتیویسم منطقی همونطوری که در متن آمده است عنوان و نامی است که در سال 1931 میلادی بر مجموعه ای از افکاری که گروهی از فیلسوفان که گرد هم آمده بودند و به حلقه وین معروف بودند در اتریش، اینها به نام در حقیقت این گروه که قبلا کار میکردن فعالیت میکردن با هم دیگر در بحثای فلسفی، نام پوزیتیویسم منطقی را در 1931 بر خودشون گذاشتن. پوزیتیویسم منطقی که حالا گاهی هم ترجمه که میشود در فارسی به نام تحصل گرایی یا اثبات گرایی، معادلهای دیگری هم داره. این پوزیتیویسم یک واژه ای است که در ترجمه های فارسی معادلهای مختلفی براش گفته شده، مثل تحصل گرایی، حصول گرایی، اثبات گرایی، ثبوت گرایی. به هر حال این جریان فکری یعنی پوزیتیویسم منطقی ریشه در تجربه گرایی هیوم دارد. میدانیم که آقای دیوید هیوم یک فیلسوف تجربه گرا و طرفدار اصالت حس بود و معتقد بود که ما فقط محسوسات را میتوانیم بشناسیم و داده های حسی را میتوانیم دریافت کنیم و معرفتی غیر از این برای ما ممکن نیست. نظریه های علمی را بیانگر و باز نمود جهان واقع نمی دونستن، یعنی اینجور نبود که این نظریه های علمی حقیقت هایی را در جهان طبیعت و عالم واقع برای ما بیان بکنه، بلکه اینها یک طرح‌های ذهنی بود. از نظر آنها یک طرح‌های ذهنی بود برای اینکه ما بتوانیم اون داده های حسی که جسته و گریخته اند، پراکنده اند، اینا را یک جا کنیم. حالا اگر بخوایم یک مثالی بزنیم، مثلا میگن مثل عام مجموعی، در اصطلاحات ما علمای ما میگن یک عام استقراقی داریم، یک عام مجموعی داریم. عام استقراقی اون استش که یک حکمی کلی صادر میشود و بر مصداقهای مختلف یا بر تک تک و یکایک مصداقهای اون کلی مترتب میشه، بار میشه. مثلا اگر بگوییم که هر میشود خدمت شما که مؤمنی مثلا رستگار است، هر پرهیزگاری رستگار است، این معنیش این است که این پرهیزگاری یک ماهیتیست، یک معناییست، مصداقهایی دارد، به تعداد پرهیزگاران این حکم تجزیه میشه، میگن عام استقراقی. حالا یک وقت عام مجموعی داریم. در عام مجموعی در حقیقت جمع در تعبیر است. جمع در تعبیر است. مثل اینکه میگویند دانش آموزان کلاس درس خود را آماده کردند یا حاضر کردند، امتحان دادند، از کلاس بیرون رفتند. این مقصود اینه که حالا ما به جای اینکه بیایم بگوییم که فرض کنیم 30 تا دانش آموزه، به جای اینکه بگوییم دانش آموز الف امتحان داد، دانش آموز ب امتحان داد، دانش آموز جیم امتحان داد یا از کلاس بیرون رفت، بگیم دانش آموزان. دیگه چیزی برای اون مطلب به اصطلاح نداره، همون مجموعه را میگن. حالا این آیان میگفتن که ما وقتی که قوانین علمی به کار میبریم، مثلا میگوییم که هر آتشی فرض بفرمایید که سوزاننده و سوزان است، این دریافتهای حسی خودمون را که جدا جدا حس کرده این نسبت به این پدیده، حالا میخواییم تحت یک تعبیر کلی بیاوریم. نه این است که میخواهیم بیان بکنیم که در عالم واقع آتش دارای این صفت سوزانندگی یا سوزندگی است. به هر حال اینها درباره نظریه های علمی چنین دیدگاهی داشتن. ما با این نظریه ها میتوانیم مشاهده های خودمون را یک سر و سامانی بهش بدیم، تحت یک عنوان کلی در بیاریم و بعد هم بتوانیم پیشبینی بکنیم. حالا با توجه به همین مثالی که عرض کردیم، مثلا نسبت به آتشهایی که بعداً به وجود خواهند آمد یا ما باهاش مواجه خواهیم شد، اونها را حس خواهیم کرد، ما از همین حالا حکم داریم، یعنی میتوانیم درباره اونها پیشبینی بکنیم. این که حالا در واقع اینجور هستن یا نیستن باز محل بحث نیست، اینه که ما در مقام معرفت این کنترل را یا این پیشبینی را میتوانیم با این اصل کلی خودمون داشته باشیم. ما اگر این اصل کلی را نداشته باشیم که آتش مثلا هر آتشی سوزنده است، نمیتونیم پیشبینی بکنیم، ولی با توجه به این اصل کلی این کار را میتونیم بکنیم. حالا پوزیتیویست های منطقی همین حرفه ها را داشتند، به اضافه اینکه به ساخت منطقی زبان و گزاره ها هم اهمیت می دادن. لذا حالا این شد پوزیتیویسم چی؟ منطقی. این یک برچسب، یک پسوند منطقی هم پیدا کرد و الا روح پوزیتیویسم همون تجربه گرایی و در واقع حس گرایی افراطی است. اینها یک نکته ای را که مطرح کردند، این پوزیتیویست های منطقی، که حالا می شود گفت این همون تجربه گرایی افراطی است، در این جهت بود که قبل از آنها تجربه گراها صدق و کذب گزاره ها را به تجربه پذیری آنها باز می گرداندن، یعنی ملاک صدق و کذب را تجربه پذیری گزاره ها می دونستن، تحقیق پذیری گزاره ها می دونستن. اگر بخوایم ببینیم یک گزاره درست است یا درست نیست، باید از راه تجربه و تحقیق پذیری یه حسی ما وارد بشویم. اما این پوزیتیویست های منطقی گفتن که اصولا اگر ما بخوایم ببینیم یک گزاره معنی دارد یا ندارد، مهمل است یا اصلا معنی دارد یا معنی ندارد، تا حالا بعد به صدق و کذبش بپردازیم. بحث معنیداری مقدمه بر صدق و کذب قضیه است. گفتن اصولا برای اینکه بفهمیم که یک گزاره‌ای معنی دارد یا ندارد، باید ببینیم آیا تحقیق پذیر هست یا تحقیق پذیر نیست. لذا اینا یک قدم در مسئله تجربه گرایی جلوتر آمدن، یک قدم فراتر نهادن. چالش نسبت به گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های غیرحسی بیشتر شد. قبلی‌ها در صدق و کذب گزاره های متافیزیکی تأمل می کردند، اینها اصلا در معنی داری این گزاره ها در حقیقت تأمل کردند. بر این اساس ما گزاره ها را تقسیم می کنیم. اینا گفتن ما گزاره ها را به طور کلی تقسیم بندی می کنیم. یک دسته گزاره ها گزاره‌هایی هستن که تعاریفن، تعریف‌های سوری، تعریف‌های منطقی، همون که در منطق میگن حد و محدود، در حقیقت ذاتیات یک ماهیت را که بیان می‌کنی میشه تعریف. مثلا میگیم انسان حیوان ناطق است. گفتن که بله این گزاره‌هایی که تعاریف است اینا درسته، اینا رو ما درش بحث نداریم. گزاره‌های تکراری، دوم گزاره‌های تکراری، اینا هم عیب نداره، اینا هم بدیهی هند، مفهوم موضوع و محمول یکیه دیگه. اگه بگیم آب آب است، انسان انسان است، آسمان آسمان است و امثال اینها. یکی هم گزاره‌های قراردادی اعتباری، مثل اینکه میگیم مثلث 3 تا زاویه دارد یا 3 ضلع دارد، مربع 4 ضلعی است و اضلاعش با هم برابرند، مستطیل 4 ضلعی است، 2 به 2 با هم برابرند، امثال اینا. حالا اگر قرارداد رو جور دیگه هم می‌کردیم، میگفتیم که مثلث 4 ضلع دارد، مربع 3 ضلع دارد، قرارداد بود دیگه. پس این 3 دسته از گزاره‌ها، گزاره‌های تعریف‌های سوری، گزاره‌های توتالوژی تکراری همان گویانه و گزاره‌های قراردادی و اعتباری، اینها ما قبول داریم، اینا رو میگفتن، ما اینا رو قبول داریم، منتها این گزاره‌ها مفید معرفتی نیستند، معرفتی را نصیب انسان نمی‌کنند، ولی در راستی اونها بحثی نیست، در درستی اونها بحثی نیست. این یک دسته کلا. پس یک دسته اون گزاره‌هایی هستند که همان گویی هستند، تعریف‌های سوری هستند، قراردادی هستند و اینا در درستیشان سخنی نیست، اما معنا و معرفتی را، معرفت جدیدی را به انسان نمی‌دهند. دسته دوم اون گزاره‌هایی هستند و یا اون قضایایی هستند که مربوط به عالم محسوساتند، یعنی همون تجربه پذیرند، تحقیق پذیرند. اینها گزاره‌هایی هستند که ممکن است صادق باشند، ممکن است کاذب باشند. اینا هم صدق پذیرند، هم کذب پذیر. اون دسته اول کذب پذیر نبودند، همه صادق بودند. اینا نه، اینا می توانند کذب پذیر باشند، چون کاذب باشند. اما خب تحقیق پذیرند. برای صدق و کذبشان می شود تحقیق کرد، تجربه کرد. مفید معرفت هم هستند. اطلاعاتی که ما از جهان داریم با همین گزاره هست. دسته سوم اونایی هستند که نه از قسم اولند نه از قسم دوم. هر گزاره یا قضیه ای که نه از قسم اول باشد نه از قسم دوم باشد، اون وقتی که اینها را، اینا گفتند که بی‌معنا هستند، مهمل هستند و برای یک محقق ارزش این که بخواد به اینا بپردازه ندارند، بعد رهاشون کرد. بعد نتیجه گرفتند گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های حوزه الهیات و دین از این قسمند، یعنی گزاره‌هایی که معنا ندارند. این یک تفکری بود که به جنگ متافیزیک و جنگ دین و اینها آمد، پوزیتیویسم منطقی. ولی خب این واقعا یک دیدگاه افراطی بود و افراطی راه‌ها و کارهای افراطی، دیدگاه‌های افراطی معمولا دوام نمی‌آورد. اولین نقدی که بر این خب وارد شد این است که آقا طبق این معیار اصلا ما قوانینی که در حوزه علوم عرضه می‌کنیم، قوانین علمی، اینها میشن بی‌معنا. همه قوانین علمی میشن بی‌معنا. چرا؟ زیرا قوانین علمی جنبه کلی دارن دیگه، قانون معمولا کلیت داره و کلی از آن نظر که کلی است قابل آزمون و تجربه حسی که نیست. کلی را نمیشود، امر کلی را نمیشود حس کرد. وقتی میگوییم هر مثلا فلزی با حرارت منبسط میشود، خب این کلی که قابل هر فلزی منبسط میشود که قابل تجربه و آزمون حسی نیست. این فلز، این فلز، این فلز، این فلز، اینا میشه قضایای چی؟ شخصی. لذا طبق این معیار قوانین علمی بی اعتبار خواهد شد، اصلا بی معنا خواهد شد. یک تعدیل ایجاد کردن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن، یک تعدیل ایجاد کردن و گفتن که نه، تجربه پذیر بودن اعم از این که مستقیم باشه یا بالاخره غیر مستقیم باشه، یعنی بالاخره به تجربه منتهی بشه، قوانین علمی ولو مستقیماً تجربه پذیر نیستند، اما منتهی میشوند به یک اموری که اون امور همون قضایای شخصی باشه، اونا تجربه پذیر. یکی این تعدیل ایجاد کردن و این اشکال را رفع کردن. اما اشکال اساسی تر بر این پوزیتیویسم این است که آقا خود این اصل شما، همین قاعدتون که میگویید معنادار بودن یک قضیه یعنی تحقیق پذیر بودن و تجربه پذیر بودن، ملاک معنیداری تجربه پذیر بودن است. خود این یک گزاره است، خود این یک قضیه است. خب آیا خود این قضیه ای که میگوید ملاک معناداری تحقیق پذیری است، خود این هم تحقیق پذیره، تجربه پذیره، این یک مطلب حسیه؟ قطعا نه. از اون قسم اول هم که نیست، که گفتیم که تعریف های سوری و توتالوژی تکراری و امثال اینا. تجربه پذیر هم که نیست، پس می شود از اون قسمی که بی‌معناست که شما گفتید، از اون قسم اول که نشد، از قسم دوم هم که تحقیق پذیر باشه نشد، اون وقت این گزاره می شود گزاره بی‌معنا. پس نتیجه این می شود که مبنای پوزیتیویسم منطقی یک مبنایی است بی‌معنا، ادعایی است تهی و فاقد معنا. به نتیجه پوزیتیویسم منطقی یک حرفی زد، یک قاعده ای را تأسیس کرد، یک اصلی را بنیان نهاد که خودش را شامل شد. اینا را بهش میگن اصول خودکش، انتحاری، یعنی مبنا خودش را از بین میبره. لذا این نقد اساسی بر پوزیتیویسم منطقی وارد شد و در نتیجه بعد از اینکه این ضربه بر ضربه کاری بر پوزیتیویسم منطقی وارد شد، اون وقت فلسفه تحلیل زبانی به وجود آمد که حالا درباره فلسفه تحلیل زبانی در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.